أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت در اختلال جنسی بود. یک نوع از اختلالات جنسی این هست که مردی فکر کند زن هست یا زنی فکر کند مرد هست. مرد خودشو زن بداند منظور خنسا نیست، بلکه دارای جسم مردانه هست، اما با تلقیناتی که به او میکنند یا خود تخیل میکنه فکر میکنه زن هست. و بالعکس، خانمی که از نظر جسمی جسم زنانه داره اما با تلقینات یا تخیلات فکر میکنه مرد هست. و این غیر از اون چیزی است که در روایات آمده، در احادیث آمده، در فقه آمده. در احادیث و روایات تعبیر لعن شده است به کسی که مرد هست و خود رو شبیه زنان در میاره. این روایات که این گونه میگه مربوط به این چیزی نیست که امروز حدود 10 سال تقریبا مؤسسات اومدن و مردها رو با تلقینات میگوین شما زن هستید و بعد هم یه اعمال جراحی هم روی اونها قرار میدن، یا زنان رو میگن شما مرد هستید باز عمل جراحی روی اونها قرار میدن. اون چی که تو روایات آمده و لعن میکنه تشبه مرد به زن هست یا بالعکس. تشبه نظیر کار بنی صدره که چادر سرش کرد فرار کرد از ایران رفت بیرون. حالا فرض کنید تو مجامع ما مردی لباس زنانه به تن بکنه، تو بین زنان رفت و شد بکنه به مقاصدی که داره، یا بالعکس زنی قیافه مردانه به خود بگیره و تو مجامع مردانه رفت و شد بکنه، این مورد لعن واقع شده. و بین این دو خیلی تفاوت منتعرض کردم. حتی بعضی از محققین اینها رو با هم از یه وادی حساب کردن، در حالی که روایات ما اون رو میگه. استفتایی هم که از حضرت امام شده هیچ کدوم از این دو مورد رو نمیگه، باز اون مربوط به یه مورد سومی است. چون سوال میشه از ایشون که اگر مردی بعد از اینکه 20 سال مثلا 30 سال از عمرش گذشته طبق نظر متخصصین یقین کنه که زن هست، میفرمان واجبه که تغییر جنسیتی بده. این سوالی که از حضرت امام شده مربوط است به کسی که دارای اندام هم زنانه است و هم مردانه که اسمشو خونسا میگذارن. انسانهای خونسا تو ظاهر خونسا هستند، اما در واقع اینها یا ملحق به مرد تنها هستن یا ملحق به زن تنها. نه اینکه بگیم در واقع هم مردن هم زن. لذا در نهایت یا خصیات مردانه رو دارن یا خصیات زنانه رو دارن، که یعنی آبستن میشود. تو نهایتش اینه. پس مشکل از ناحیه فهم ماست. دیگران نمیدانن که این مرد هست یا زن هست، نمیتونن قضاوت بکنن. چون نمیتونن قضاوت بکنن، گاهی تحقیق نکرده از بچگی فرزندشون رو به منزله پسر حساب میکنن و همینطوری رو بزرگش میکنن، در حال که خود پدر مادر نمیدونن که این فرزندشون پسر یا دختر. نرفتن تحقیق بکنه تا بالاخره یه 15 سال 20 سال که میذاره، کم کم آثار زنانگی درش ایجاد میشه، عادت ماهیانه مثلا میبینه و خصوصیات دیگه. میرن پیش پزشک، پزشک میگه ایشون زن هست، که خب چه بکنی؟ 20 سال این به عنوان مرد تو بین اقوام مرد محسوب شده، اسمش حتی اسم مردانه گذاشتن، همه او را دیدن میشناسن، اقوام نزدیک دور تو دوستان مدرسه رفته، چه کنیم؟ اما الان یقین داریم که این دیگه پسر نیست، زنه. خب استفتا میکنند از حضرت امام، میگن طبق نظر کارشناس و خود شخص و پدر مادر بالاخره مطمئن شدن این زنه، چه بکنی؟ میگن اگر یقین دارید باید تغییر بدید. این تغییر، تغییر ظاهری است. مؤسسات امروز یه بهانه‌ای دستشون اومده، بدون اینکه با علما ارتباط برقرار بکنند شیطنت میکنن. اونا دنبال ضربه زدن هستن به هویت اشخاص. و دیدم بعضی موارد اومدن پیش ما پدر و مادرها که میگن فرزندشون از هستی ساقط شده. دختر داشتن رفته توی مؤسسات، اندام او اندام زنانه هست، عکسای او رو نشون من دادن از بچگی، گفت این عکساش از بچگی دختر بوده، حجاب داشته، بزرگ شده اینا. بعد افراد سودجویی، چی بگم مولا دیگه، خودتون تشخیص بدید اغراض اینا چیا هست، چه سوء استفاده هایی میخوان بکنن. میان هی تلقین میکنن به اینکه شما مرد هست، یه چند تا عمل جراحی هم میکنن، اما در نهایت این تغییر جنسیتی ایجاد نمیشه. این بالاخره زن هست که مرد نمیشه، که لذا قابلیت زنانگی رو داره نه مردانگی. وقتی میگیم چرا همچین میکنید، اون مؤسسه میگه ما یقین داریم ایشون مرده، استفتای امام هم زره جلوی من که میخواد یعنی ما رو ساکت بکنه، در حالی که استفتای حضرت امام مربوط به اون خونساییست که هر دو ابزار رو داشته، نه مربوط به اینا که فقط دختر هست، جسمش ابزار زنانگی رو فقط داشته و حالا به دلایلی میگه من مرد هستم. کجاش مرد هست؟ اینو پسمان نداریم. اون چه که مورد لعن تو روایت ها شده اصلا ربطی با بحث امروز ما هم نداره. اما ما حالا چند تا روایت هم یادداشت کردم خدمتتون بخونم که بدونید این روایت ها مربوط به اوناست که اصلا خونسا هم نیست، نه مرد تنهاست، اما قیافه زنانه به خودش بیا، لباس زنانه میپوشه، چادر سرش میکنه، قیافه شو محاسنش و موهای سرش و اینا یه جوری میزنه که افراد فکر کنن این زن هست، یا بالعکس زنی هست که میدونه زن هست اما قیافشو به شکل مردها در میاره، که یکی دو مورد هم تو اجتماعات دستگیر شدن اینها، همینجا اصفهان ما تا الان دو سه مورد دستگیر شدن اینطوری که زن بوده اومده تمام ویژگی‌های مردانه رو به خودش گذاشته و لباس مردانه چیا اومده تو بین مردها و بالاخره بعد مورد شناسایی شد. اینا اغراض سیاسی، نه این ادعا نمی‌کنم من مرد هستم، این کار به این مؤسسات نداره، نمیرد عمل جراحی بکنه که خودشو مرد بنمایاند، اما آرایش ظاهرشو به شکل مردانه در میارد، میخواد تو جلسات مردانه برد یه خبرهایی رو جاسوسی میخواد بکنه، یه کارای اینطوری میخوان انجام بدن کاری، یا مثل بنی سعد که میخواست شناسایی نشه، این نمیگفت من در واقع زن شدم، که رفتار ظاهریش یه پوشش یه چادر سر میکنه میره تو هواپیما و بعد که رفت فرانسه چادر رو برداشته بودن. خب یه همچین شیطنت هایی رو گاهی داره. حالا ببینید روایت ها، حالا چهار تا حدیث، هر چهار تاش مال پیامبره، لیس منا من تشبه به رجال من النساء، پیامبر می فرمان از ما نیست کسی که مرد باشه و خودشو زن باشه خودشو تشبیه به مرد بکنه، یا بالعکس، ولا من تشبه به النساء من الرجال، از مردانی که خودشو شبیه زنان در بیاره، میخواد بره تو بین زنها شیطنت بکنه، سوء استفاده از زنها بکنه، نمیدونم خبر بیاره، رابطه نامشروط با اونها داشته، نمیدونم بیا، حالا نمیخوام بگم چه مقصدی چون فایده ای نداره گفتن اینها، اما علی‌ای حال این که تو روایت هست و قدیم در صدر اسلام وجود داشته این بوده که گاهی مثلا تو جنگ میخواستن یک کسی رو نشناسن یا دستگیرش نکنن، مرد بود شبیه زن در میاد و میرفت. خب گاهی کارای این چنینی میکردن که دستگیرش رو نکنن، افراد فکر کنن اینا زن هستن، یا بالعکس. لذا تو مسجد پیامبر یه زمانی یک مردی آمد که خود رو به صورت زن در آورده بود، پوشش زنانه به خودش بسته بود، وارد مسجد پیامبر شد، در زمان امیرالمومنین علیه السلام هم بود. روایت داره حضرت علی علیه السلام وقتی فهمیدن این مرد این کارو کرده، با تعبیر تندی بهش گفتن از مسجد بیرون شو ای کسی که ملعون رسول خدا هستی، مورد لعنت پیامبر هستی، و بیرونش کردن از مسجد. حالا مؤسسات امروزی بیان این روایت ها رو برای خودشون بخوان بگم، میگم نه، اولا اونا که این روایت ها رو نمیگن چون به ضررشونه، اما باز میگم این روایت ها مربوط به اونا نیست، مربوط به مردیه که حالا میخواد بره توی جلسه عروسی زنانه مثلا قیافشو بشکل زنها در میمیرد بینشون، یا بالعکس زنی میخواد بیاد تو بین مردها تو اجتماعات و یه همچین کاری بکنه. روایت دیگر، لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. خدا لعنت کرده است مردانی که خود رو شبیه زنان در میارن و زنانی که خود رو شبیه مردها در میارن. این روایت در جلد 79 بهار هست، صفحه 64. باز روایت سوم، لعن الله المخنثین من الرجال، خدا لعنت کرده است مردانی که زن ما هستند، قیافه زن به خودشون میگیرن. و المترجلات من النساء، زنانی که خود رو به شکل رجل یعنی مرد نما، قیافه مرد به خود میده. این روایت در نهج الفصاحه هست، جلد 2، صفحه 474. یک مورد هم مربوط هست به لباس جنس مخالف به تن کردن، که اینو مراجع هم میگن، میگن مرد حرام است لباس زنانه به تن بکنه، لباسی که مختص به زن هاست نه مشترک. یا زن بخواد لباس مردانه رو که مختص به مرد هاست او رو بپوشه، اگر لباسی است مشترک او اشکالی نداره، اما لباس مختص رو حرام میدانند. و این حرمت تو رساله هم آمده. کم کم بحث رسیده به این که تو منزل و تو بیرون بخواد کفش زنانه بپوشد یک مرد، میگد حرامه. یا زن بخواد کفش مردانه بپوشه، اونم باز میگن حرامه. بعد میگن تو منزل چی؟ تو منزل اختلافه، اونجا بالاخره داخل منزل گاهی کفشا گذاشته شده مشترک، زن و مرد داخل حیات، داخل آشپزخونه یه جفت کفش گذاشتن، مرد یا زن تو میپوشن میرن، کاری ندارن به این که این به شکل زنانه است یا مردانه. اونا بعضی مراجع ایراد نمیگیرن، بعضی همون هم ایراد میگیرن. اما بیرون حکم تشبه رو داره، یعنی مرد بیاد کفش زنانه بوشه، این معلومه خودش رو شبیه زنها در آورده، این حرامه. هم کفش هم لباس نمیتونه. اما داخل منزلش اختلافه. یه اختلاف دیگه هم در لباس زیر هست، حالا زیر پیرانی خودش که پیدا نیست، اگه مردی یه لباس زیر پیرانی زنانه به تن بکنه کسی هم متوجه نمیشه، این فقط برای گرم شدن زیر لباساش میشه، میخواد گرم شد لباس نداره. یا بالعکس زنی لباس نداره به لباس مردان، اما لباس زیر لباسش، آیا این اشکال داره یا نه؟ بعضی مراجع اشکال باز میدونن، بعضی اشکال نمیدونن. من مسائل اختلافی رو فقط اشاره میکنم، اما حکمشو نمیگم، به خاطر اینکه هر کسی از مرجع خودش باید بپرسه که چیه. اما اونجایی که تشبه بشه، یعنی تو بین جامعه مرد بخواد رسما لباس زنانه یا بالعکس بپوشه، ببینید تعبیر پیامبر چیه، لعن الله الرجل یلبس لبسة المرأه، خدا لعنت کرده است یا لعنت کند مردی رو که پوششه زنانه بپوشه. و المرأة تلبس لبسة الرجل، خدا لعنت کند زنی رو که پوشش مردانه بپوشد. خب نکات دیگه هم وجود داره، من بحث عمدمون بحث خیلی مهمیست، چه عواملی باعث میشه که افراد امروزه توی این مؤسسات دیگه، حالا ما خوب بحث و منقعش کردیم که بدونیم چیه امروزه، یعنی این مردهایی که از نظر جسمی کاملا مردن هیچ اثر زنانه تو جسمشون نیست، اما میرن توی این مؤسسات و عمل جراحی هم روشون انجام میدن، تلقیناتی هم میکنن و بعد هم میگن ما زن هستیم. حالا گاهی یه صفات زنانگی هم خصوصیات ظاهریشون، اما نهایت مردن خودشون ادعا میکنن ما زن هستیم، یا بالعکس بیشتر اون چالانه تو 90% اینا اکثرشون زنن که توی مؤسسات آمارش اومدن به ما گفتن، اکثرشون زنن که اینا رو فریبشون میدن، اون ظرافت‌های روحی که معمولا اینها دارن از ظرافتشون سوء استفاده میکنن. زن کاملا اندام زنانه است، هیچ نشانه مردانگی نداره، خونسا نیست، ها میره توی مؤسسات هی تلقین بهش کنن تو مرد هست، یه اعمال جراحی هم رو بدنشون میکنه. چه عواملی باعث میشه؟ من 5 تا عامل رو برخورد کردم و اینا رو جمع‌آوری کردم که به ذهنم میرسه این عوامل وجود داره. حالا یه مقدار وقت گذشت، اما یک شعلا عرض میکنم. اولین عاملش تخیل هست، اختلال جنسی یا جنسیتی که میگن، یعنی مرد هست اما یه اختلالاتی در وجود او پیدا میشه، یا تخیل میکنه خودش، یعنی تو ذهنش توهم اینه مثلا زن هست اما توهم کنه مرده، به دنبال این توهم خود تلقین دیگران و این مؤسسات هم مؤثر از بیرون بهشون تلقین میکنن، به این دختر میگن تو پسر هستی، هی تلقین بهش میکنن، تلقین میکنن به اونها جنس مخالف رو. حتی برای این تلقین میان میگن شما باید ظاهر تو عوض کنی، به دختر میگن موهاتو باید کوتاه کنی یا مثل مردها خودتو آراسته بکنی، عکس از خودت بگیر به شکل مردانه و ساعتها بشین به عکست نگاه بکن، چون این بالاخره 15 سال 20 سال به خودش به شکل عکس زنانه به خودش نگاه کرده تو آینه عکساش خودش. حالا میگن برای این که کم کم جرأت پیدا کنه به شکل مرد بیاد تو جامعه، خب واهمه داره، میگن نه شما بشین یه 10 روزیه ما بشین هی به خودت نگاه کن به شکل قیافه مردین، خوشت میاد اینطوری بیای تو جامعه؟ خب یه مدتی اون تخیل ضمنی ابتداییش بود، این تلقین بیرونی هم این مؤسسات با شیطنت عجیب، حقیقتا خیلی شیطانن، میان تلقین رو از بیرون به اینها میکنن، خب اینم میشینه این کارو میکنه، بعد میگن باید طرز گفتارت رو عوض کنی، به شکل مردانه باید حرف بزنی، لباستو باید لباس مردانه بپوشی، عکستو باید عکس مردانه از خودت بگیری، هی و بشین ساعتا به خودت نگاه کن. یا بالعکس اگه مرد هست میگن باید عکس زنانه از خودت بگیری. پس یکی از عواملش تخیل و تلقین، که اینا خودش دوتا عامله، یکی از درون یکی از بیرونه. اما مثل این میمونه که یک کسی فرض کنه تو دهانش خیارشور هست، یه تخیل، از بیرون هم یک کسی بگه آره یه خیارشور دهانت هست، هی هم از بیرون هم تلقین بشون، بعد میگه خب تصور کن یه خیارشور الان لای دندونته، حالا یه فشار بده تا این یه مرتبه این خیارشور دندونت فرو بره تو این خیارشور، آب این بپاشه تو دهانه، تصورشو بکن، تا تصور کنی آب دهانش را افته، گدا همینه، پس من میشه خیارشور داری شما، حالا هرچی این دست میکنه تو دهانش میده خبری نیست، چیزی وجوده، اما اثر اثر واقعیست. حالا این مثال خیارشور تو دهان بود زدم، اون مثالای دیگه هم همینه، سراب همینه، سراب چیه؟ میگه تخیل میکنه دو انتهای این بیابون آب هست، بعد یکم از بیرون هی تلقی میکنه، میگه اینجا آب هست، میگه آب نگاه کن، اون قدم میگه آب که نگاه میکنم واقعا آب میبینه، اما حالا حقیقتا آب هست و میره جلو، میگه خبری نیست کجا آب هست، من میرم نه چی. واقعیت غیر از فکر ماست، اینو میخوام عرض کنم، فکر ما مغیر واقع نیست که من چون فکر میکنم فلانی زن هست حالا زن بشود، فکر من اینه، فکر من گاهی مطابق با واقع گاهی هم مخالف واقع. این مؤسسات هم همینطوره، با تلقین کردن که نمیتونن واقعیت رو عوض بکنن. حالا چهار عامل دیگه هم هست، انشاءالله شبهای آینده اونا رو خدمتتون عرض میکنم. به دنبالش دو تا هدف عمده اینها دارن و دو تا نتیجه، اون چهار تا مطلب رو هم انشاءالله خدمتتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. أنا قتيل الأبرح لا يذكرني مؤمن إلا بكى، من كشته أشكم هر مؤمنی مرا یاد کند اشکش جاری می شود. گفتن گریه کنید برای اون شهیدی که شهادتشون امام رو به گریه انداخت. وقتی اومدن بالین سر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، بلند بلند گریه کردن بالین سر برادرشون. مصیبت خیلی بزرگ بود، فرق برادر رو شکافته دیده، چشمشان در اثر اصابت تیر مجروح شده، دست‌ها قطع شده. برادرم در مصیبت شما کمرم شکست، انکسر ظهری و قلت حیلتی، اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا افکار ما رو منطبق با حقایق بگردان، ایمان من رو کامل گردان، اخلاق من رو خوب فرما، ظهور ولیت رو نزدیک فرما. یا الله همه مجاهدین رو پیروزمندانه با اوطانشان برگردان، رهبر بزرگوار نظام اسلامی محافظت فرما، همه بیماران رو شفا عطا کن، گذشتگان من رحمت فرما، جاه محمد.